ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور جدید ایران سوگند یاد کرد. وزارت خزانه داری آمریکا چندین شخص حقیقی و حقوقی در ایران، چین و هنگ کنگ را تحریم کرد. و مردم ونزوئلا در شهرهای مختلف این کشور برای اعتراض به نتایج انتخابات به خیابان آمدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهوری جدید جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 9 مرداد در جلسه علنی مجلس برگزار شد و او در حضور رؤسای قوای قضاییه و مقننه در راستای اجرای اصل 121 قانون اساسی سوگند یاد کرد.
سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
آقای پزشکیان بنا به متن سوگندنامه از جمله سوگند یاد کرد که از هر گونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص حقیقی و حقوقی که در قانون اساسی ملت شناخته شده است حمایت کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم در یک سخنرانی تعهد کرد که به دولت یاری برساند و سپس پایان مراسم تحلیف را اعلام کرد. در مراسم تحلیف 14 دوره ریاست جمهوری ایران علاوه بر رؤسای قوای مقننه و قضاییه، مسئولان و مقامات ارشد کشور و مهمانهای خارجی در سطوح مختلف حضور داشتند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد 5 شخص حقیقی و 7 نهاد مستقر در ایران، جمهوری خلق چین و هنگ کنگ را هدف تحریم‌های خود قرار داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا 2 شبکه تدارکات مستقر در چین و ایران را شناسایی کرده که در تهیه مواد مورد نیاز برای برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران نقش دارند. شرکت‌های تحریم شده از جمله شامل شرکت توسعه فناوری شاینی نایتس پکن و شرکت صنایع الکترو اپتیک ساپا در ایران می‌شوند. این شرکت‌ها متهم به تهیه قطعات حساس برای برنامه تسلیحاتی ایران و همچنین کمک به توسعه پهپادهای سری شاهد هستند که توسط روسیه در جنگ اوکراین استفاده می‌شوند. شهرهای مختلف ونزوئلا پس از آنکه کمیسیون انتخابات این کشور نیکولاس مادورو رهبر اقتدارگرای ونزوئلا را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد، صحنه اعتراضات مخالفان است. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی در کاراکاس پایتخت ونزوئلا برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کردند. از سوی انبوه مردم نیز که به خیابان‌های اصلی شهر آمده بودند، با کوبیدن بر ظروف فلزی خشم خود را از اعلام پیروزی مادورو در انتخابات روز یکشنبه هفته جاری اعلام کردند. امروز سه‌شنبه ارتش ونزوئلا با مادورو اعلام وفاداری کرد، اما شماری از کشورهای جهان این اقدام کمیسیون انتخابات را محکوم کرد. معترضان میگویند که کمیسیون انتخابات ونزوئلا که اعضایش از نیروهای وفادار به نیکولاس مادورو هستند به نفع او تقلب کردند. بر اساس پژوهش اتاق بازرگانی ایران، حدود 20% از ظرفیت پست‌های شبکه برق ایران فرسوده هستند و با عمر بالای 30 سال در حال بهره برداری اند. در این گزارش آمده که حدود 50% عمر خطوط انتقال برق در ایران فرسودند و بین 20 تا 35 سال از زمان بهره برداری آنها می‌گذرد. در همین زمینه دقایقی پیش با نیکاهنگ کوسر، کارشناس مسائل محیط زیست در واشنگتن گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل عقب ماندگی ایران در توسعه نیروگاه‌های تولید برقش پرسیدم.
به طور کلی بر اساس صحبت‌هایی که مقام‌های مختلف اتاق بازرگانی در سال‌های اخیر داشتند، فساد به ویژه فساد مالی یکی از دلایل عدم جایگزینی نیروگاه‌های جدید و اینکه دولت اجازه نداده بخش خصوصی حتی سرمایه گذاری بکنه در این بخش. آقای صالحی از اتاق بازرگانی یک سال پیش تأکید کرده بود که به دولت اینا گفته بودن که با سرمایه گذاری در این بخش طی 2 سال مشکل برق ایران رو حل میکنن، اما دولت به خاطر اینکه سود میبره و سهمی میبره از همین سیستم فعلی مانع میشه. اما اینکه دولت سود میبره یعنی بخش هایی که امکان بردن سهم از دولت رو دارن سود میبرن. نکته دیگر این هست که سرمایه گذاری اصلی که دولت کرده در طول این چند سال بیشتر در مصرف منابع برای تولید انرژی بوده، اینکه از مازوت استفاده بکنن یا اینکه بیان از سیستم های تولید برق هیدرولیکتریک یا از سدهایی که برق تولید میکنن میخوان بهره ببرند. در طول 14 گذشته با وجود هشدارهای کارشناسان در مورد تغییرات اقلیمی و کم شدن منابع آب ایران، خود دولت هم اومده بخش عمده‌ای از بودجه‌ای که داشته برای تولید برق رو در بخش سدهایی که میخواد برق تولید کننده سرمایه گذاری کنند، در صورتی که همین الان میبینیم که میزان برقی که نیروگاه‌های هیدرولیکتریک تولید میکنند به 8% و کمتر رسیده، در صورتی که ما در تابستان‌ها که مصرف برق اون به خاطر افزایش گرما بیشتر میشه نیاز بیشتری به تولید برق داریم، و وقتی هوا داره گرم میشه تکیه روی نیروگاه‌های گازی که بیشترین نیروگاه‌های ما رو تشکیل میدن باعث افزایش گرما هم میشه، یعنی به واسطه عدم سرمایه‌گذاری روی نیروگاه‌هایی که انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده میکنن.
آقای کوسر، حالا طبق آمارهای اعلامی 85% از برق تولیدی در ایران در سال گذشته از طریق نیروگاه‌های سوخت فسیلی بوده و بقیه‌اش هم از برق‌آبی و اتمی و تجدیدپذیر. این شکل از تولید برق در ایران نشانه چه ضعفی است و چرا دولت‌ها به سمت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر نرفتند؟
باز هم برمی‌گردم به همون پاسخ اولم، فساد و اینکه پول بیشتری رو میتونستن از این سیستم‌ها کسانی که سهم می‌برند به دست بیارن. سدسازی در ایران نشون داده شده که بخشی از سپاه میتونه ازش درآمد داشته باشه و قرارگاه خاتم الانبیا بخشی از این پول رو به نیروی قدس سپاه میده، همچنین کسانی که در شرکت‌های مشاور کار میکنند بخششون سودهای بسیار بزرگی بردن، و طرف دیگر مخالفت بخشی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی با بحث توسعه پایدار، همونطور که آیت الله خامنه‌ای مخالف پیوستن ایران به اون بحث 20-30 سازمان ملل بود، اگر ایران قرار بود مطابق اون استانداردها کار کنه و همچنین توافق پاریس رو جدی بگیره، از خیلی از این نیروگاه‌هایی که از سوخت فسیلی استفاده می‌کنن دیگه خبری نبود. ولی حتی تکیه جمهوری اسلامی برای تولید آب شیرین شده از آب دریا هم بر روی همین نیروگاه‌های سوخت فسیلی هست، همون اتفاقی که الان داره در محدوده خلیج فارس میفته که باعث گرم‌تر شدن اون منطقه شده، این منطقه هم تشدید میشه. از طرفی هم انرژی‌هایی که میشد استفاده کرد، انرژی‌های تجدیدپذیر مثل انرژی باد یا انرژی خورشید، حتی انرژی امواج دریا میتونست کمک به حال بخش زیادی از مردم بشه در شرایط کنونی، کاری که الان در خیلی از نقاط خاورمیانه و شمال آفریقا الان انجام میشه به خاطر وجود آفتاب طولانی مدت در طول سال، میشد در نقاط مختلف ایران انجام داد. اما دولت به نظر میاد یکی مانع ایجاد توسعه در خیلی از مناطق مختلف شده و دنبال این هست که همین روشی که درش فساد متمرکز هست رو ادامه بده.
آقای کوسر، در این میان آیا افزایش قیمت انرژی تولیدی برای مصرف کنندگان در داخل ایران میتونه یک راهکار کوتاه مدت باشه و در ادامه ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای برای تولید برق چقدر میتونه مقرونه به صرفه باشه با توجه به شرایط اقلیمی ایران؟
افزایش قیمت انرژی در حالتی که منجر به توسعه نیروگاه‌هایی که از انرژی تجدیدپذیر استفاده می‌کنن وقتی نشه، عملاً اتلاف اون پولی هست که گرفته میشه. اما انرژی هسته‌ای با توجه به اینکه میزان برقی که می‌تواند تولید بکند در شرایطی که کشور یک حکومت دموکراتیک داشته باشه که نخواد در کشور مختلف دخالت نظامی و یا دخالت سیاسی بکنه و دنبال برنامه سلاح هسته‌ای نباشه، خب خیلی منطقی هست. اما تا زمانی که جمهوری اسلامی خودش یکی از مجموعه‌هایی هست که میخواد امنیت و صلح جهانی رو به خطر بندازه، طبیعتاً کشورهای پیشرفته، کشورهای قدرتمند با نگرانی این مسئله رو دنبال میکنن و به نظر نمیاد که این امکان فراهم بشه تا زمانی که حکومتی جدید که جنگ طلب نباشه حاکم بشه بر ایران.
گفتگوی بود با نیکاهنگ کوسر، کارشناس مسائل محیط زیست در ایران، در تصمیم کنم محیط زیست در واشنگتن در خصوص عقب ماندگی ایران در توسعه نیروگاه‌های تولید برقش.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکان و یک هفته در میون روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfarda بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه می خواهد دل تنگت بپرس.
اما مقامات رسمی هند اعلام کردند بر اثر وقوع سیلاب و رانش زمین در جنوب غربی این کشور تاکنون دست کم 93 نفر کشته و 10 نفر مفقود شدند. طی 24 ساعت گذشته بارش‌های شدید موسمی منجر به رانش گسترده زمین در نواحی تپه‌ای ایالت کرالا در صبح روز سه‌شنبه شده است. بانک سازمان مدیریت بلایای طبیعی این ایالت اعلام کرده که تیم‌های آتش‌نشانی و نیروهای ملی به بحران برای واکنش به این بحران به منطقه اعزام شدند، اما گزارش ها که از دشواری در انجام عملیات امداد و نجات به دلیل بارش شدید باران است. مقامات بیمارستانی و محلی تأکید کردند که احتمال افزایش شمار کشته شدگان وجود دارد، چرا که بر اساس گزارش ها شمار زیادی از شهروندان در این ایالت در گلولای گیر کردند. اما برخی مسئولان و نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده درباره تلاش حکومت‌های ایران و روسیه برای تاثیرگذاری در روند و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا هشدار دادند. در همین باره بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
ردپای جمهوری اسلامی ایران و روسیه و تلاش برای تاثیرگذاری در نتیجه انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا. به گزارش خبرگزاری رویترز و در تازه ترین خبر، یک مقام اطلاعاتی آمریکا گفته که حکومت ایران و روسیه سعی می کنند که پس از تغییرات در فهرست نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا بر نتایج انتخابات تأثیر بگذارند. او می گوید مسکو و تهران دوباره رویکرد سالهای پیششان را برای تأثیرگذاری در انتخابات آمریکا دارند، به طوری که جمهوری اسلامی در تلاش برای سوزاندن بلیت جمهوری خواهان و دونالد ترامپ است و روسیه هم به دنبال تضعیف جدی دموکرات هاست. این مقام اطلاعاتی دفتر اداره کننده اطلاعات ملی آمریکا که نامی از او برده نشده، 8 مرداد بدون اشاره مستقیم به انصراف جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت که برآوردهای اطلاعاتی حاکی از آن است که بازیگران خارجی تمرکزشان را روی حضور کاملا هریس نامزد احتمالی دموکرات‌ها بگذارند. او همچنین به سوءقصد نافرجام اخیر به جان دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین اشاره کرد و گفت که بازیگران خارجی این حادثه را به بخشی از روایت‌های خود تبدیل کردند. پیش از این هم نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا درباره اقدام‌های روسیه و جمهوری اسلامی ایران و چین برای تأثیرگذاری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داده بودند. با این حال نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل اعلام کرده که ایران هیچ هدف و فعالیتی در نتیجه انتخابات آتی آمریکا ندارد و این موضوع نادرست است. خبرگزاری رویترز اما از قول یک مقام اطلاعاتی دیگر هم می نویسد که روسیه و جمهوری اسلامی ایران پیشینه تلاش برای تأثیرگذاری در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از مسیر شرکت‌های جعلی یا سایت‌های اینترنتی طرف سالس را دارند، تا از این طریق هم بتوانند اقدام‌های خود را پنهان کنند و هم اعتبار بیشتری به روایت‌های نادرستشان ببخشند. این مقام اطلاعاتی آمریکا گفته دولت چین هم هرچند به اندازه روسیه و جمهوری اسلامی قصد تأثیرگذاری روی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را ندارد، اما می‌کوشد تا از رسانه‌های اجتماعی برای ایجاد اختلاف بین آمریکایی‌ها استفاده کند. آنچنان که رویترز نوشته، دشمنان ایالات متحده به ویژه مسکو عملیات نفوذ خود را به شرکت‌های بازاریابی و ارتباطات مستقر در خارج از کشورهایشان مثل آمریکای جنوبی یا خاورمیانه حواله می‌کنند تا روی افکار عمومی آمریکا بهتر و به شکل پنهان تأثیر بگذارند. پیشتر هم مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده گفت که حکومت‌های روسیه، چین و ایران در تلاشند تا بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2024 تأثیر بگذارند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در اینجا به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. تا 45 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.